أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرماید العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه. وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداه عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلا إذا علم كونه متبرعا. در این مسئله هم ایشون به متعرض بحث تبرع به دادن زکات از کسی غیر از مالک که زکات برش واجبه، از مال خودش زکات دیگری را به خود بدهد، متعرض این مسئله شده است در دو فرع. باز یکی در رابطه با اصل صحت و مجزی بودن تبرع اگر به طلب مالک شد، و دیگری اگر تبرع انجام داد به طلب مالک هم بود، آیا می تواند بعد از اداء زکات برگرده و عوض و قیمت اون مقداری را که داده است چون به امر مثلا او بوده از او بگیرد یا نه؟ نسبت به فرع اول فرماید اگر طلب کند مالک از غیر اداء زکات را تبرعاً، جایز است، جاز و عجز عنه، مجزی هم هست. در اینجا بعضی اشکال کردند که این دفع زکات از طرف غیر از مال خودش، غیر از مال مزکی است، عنوان تبرع، این دلیلی بر صحت و اجزایش در باب زکات نداریم. مالک مکلف بوده است که ادا کند زکات را از مال عین، اگر عین باقی بوده از عین بدهد یا قیمتش را بدهد از مال خودش، این مال کسی دیگری است، میخواد تبرع کنه از طرف اون، آقا زکات اون را بده، دلیلی بر اجزای این پرداخت مال دیگری مثلا نداری. شاید به اون ذیل آیه هم کسی بخواد تمسک کنه، تطهرهم و تزکیهم تطهر و اموالهم، مال او بایستی تطهیر بشه، بس از مال او بایستی خارج بشه زکات، نه از مال کسی دیگری تبرع کنه و از مال دیگری واقع میشه زکات. این اشکال وارد نیست به جهت اینکه در باب زکات همونجور که گفته شد بیش از این لازم نیست که مالک زکات مال را بدهد، حالا یا از عین یا از قیمت و پول، چه اون پول را خودش مالک باشد چه دیگری مالک باشد، به امر او اون پول داده شود، چه امرش علی وجه الزمان باشد، تو بده بعد بیا از من بگیر، که این قطعا جایز است دیگه، علی وجه تبرع نباشه، در به وکیلش میگه پول زکات را بده بعد بیا از من بگیر، یقینا جایز است، یا از پول اون دیگری باشد، بگوید از پول خودت بده، ولی بالاخره خود مالک طلب کرده است. اینجا در حقیقت این اداء این قیمه این پول به امر مالک بوده است، به طلب مالک بوده است، پس فعل ادا همونجور که قبلا هم گفتیم فعل اداء زکات مسترد به مالک است. مالک در اینجا به تسبیب زکات را داده است، حالا یا پول را سبب شده است با طلبش از متبرع که این زکات را بدهد، من به عنوان زکات مال این، زکات مال خودش، پس هم عنوان زکات مال زکوی این قصد شده است و نیت شده است، و هم مستند این فعل، این ادا مستند به مالک است، چون طلب کرده است با طلب و امر، یستند و الى الامر در اینجا در حقیقت او امر ای او را امتثال کرده است، بنابراین هم اطلاق دفع من القیمه اینجا را شامله، هم اگه گفتیم به نحو شرکت در مالیت، این عین همون مالیتی است که متعلق به عین شده و به فعل هم به تسبیب مالک انجام گرفته، چون به تسبیب مالک انجام گرفته مستند به مالک، اداء الزکات من المالک برایش صادقه، اداه به تو بالواسطه ادا، مباشرت هم که لازم نبود در باب زکات، ولی نمیتونست به وکیلش هم بگه ادا کنه، نمیتونست علا وجه زمان هم امر به ادا کنه، و اینکه اونها یقینا جایزه، بنابراین این تشکیک در این جایی که طلب کرده مالک و متبرع به دستور مالک این تبرع را انجام داده، به سبب طلب مالک این را انجام داده، یقینا مشمول اطلاقات ادله زکات، قصد و قربتش هم چون با همون طلب میاد، مثل توکیلش در توکیل گفته میگه به خود توکیل کردن وکیل که ادا کنه قصد و قربت کرد مالک کافی است، اینجا هم همینجور چون فعل مستند به اوست. چرا؟ جایی که متبرع بدون طلب مالک تبرع میکنه، میدونه که این مالک برایش زکات هست، ازش هم نخواسته مالک، و حالا مثلا در فشار نمیخواد زکات رو بده یا نمیتونه زکات رو بده یا به هر جهتی دلش میخواد تبرع کنه رفیقشه، میاد زکات او را تبرعاً بدون طلب مالک میره میده به مثلا حاکم شهر یا به فقرا به عنوان زکات مال این مالک، اونجا جا داره کسی تشکیک کنه در اجزا و عدم اجزا، چون اونجا اداء زکات با منتسب به فعل به مالک دیگه نیست، اگر تنها زکات حکم وضعی بود میشد گفت اینجا هم اجزا شکل میگیره، مثل موارد دینه، اگر کسی مدیون باشه به کسی دیگری بیاد تبرع کنه و فایده نشه کنه بدون طلب مدیون، اینجا میگن دین تمام وفا میشه، ذمه مدیون بری میشه، تبرع هم چون کرده حق رجوع به اونم نداره، زکات هم اگه دین باشه در ذمه باشه خب میشه دینه، کسی بره تبرع کنه دین رو انجام بده از ذمهش فارغ میشه، اگر هم به عین باشه چون میشه این از عین لازم نیست پرداخت کنه، جامعه بین عین و پول و قیمت حق اصحاب زکات در حقیقت، بازم با دادن او این جامعه رو پرداخت کرده، اینجا اگر فقط حکم وضعی بود چه عین چه زکات در خارج بود چه در ذمه مالک بود که دیگه اونجا روشن‌تر شبیه دینه، عین دینه، دادنش از طرف غیر تبرعاً بدون طلب بدون تسبیب از طرف مدیون و من علیه الحق علی القاعده درسته و موجب براءت ذمه مدیون خواهد شد، موجب وفای اون حق و دادنش به صاحبش خواهد شد، ولی در باب زکات ما اضافه بر جنبه مدیونیت جنبه تکلیف هم داریم، یعنی خود ادا انجام این فعل ایتاء الزکات و اداء الزکات هم واجب عبادی است، هم واجب شرعی است بر مؤدی، نه به جهت فقط دادن مال غیرشون در ذمه‌شه یا در عینشه، بلکه خود این اداء زکات که از واجبات و فرائض الهی است، مثل صلات، مثل صوم و عبادی هم هست، قصد قربت درش لازمه، جایی که دیگری خودش تبرع میکنه بدون طلب مالک، اینجا دیگه استناد ادا و ایتاء زکا به مالک نمیشه، نه او اصلا انجام نکرده، دیگری ایتاء کرده زکات او را، قصد و قربت هم دیگه از اون معنی نداره، چون فعل اون نیست، منتسب به اون نیست. اینجا کسی جا داره اشکال کنه که ما اگر دلیل خاصی بر جواب مجزی بودن تبرع نداشته باشیم، مقتضای قاعده بطلان عدم اجزاء، چون آنچه که مأمور به ایتاء زکاتی است که منتسب به مالک باشه، فعل مالک باشه، اداء مالک باشه، ایتاء مالک باشه. اینجا ایتاء مالک نیست، پس مشمول اطلاقات ادله زکات نیست، پس اجزاء شکل نمیگیره. القاعده هنوز باقی است، وجوب ادا، وجوب ایتا. این در این فرض اشکال داره، این خارج از فرض ماتنه، چون ماتن فرض کرد طلب من غیره، اذا طلب من غیره ان يؤدي زکاته، که البته در این دومی هم جا داره کسی بگه باب زکات این دو حکم قبلا هم اشاره کردیم، درسته دو حکمه، یکی تکلیفی است یکی وضعی، ولی این دوتا از هم جدا است، قابل تفکیکه. اگه مربوط به هم باشن بله، یعنی جایی که اون ادا و ایتاء فعل عبادی صادق نباشه، شغل و ذمه هم باقی است، حکم وضعی هم انجام نشده. اما کسی گفت این دوتا با هم جدا، ما در قبل این را از بعضی از با بعضی از تقریبات و وجوه تقریب کردیم، مثل جایی که قصد غربت نمی کنه ازش به زور می گیره، اونجا جنبه وضعی زکات انجام می گیره، حاکم شهر به زور می تونه مال زکات از کسی که آسیست نمیده یا کافره یا اسیان کرده نمی خواد زکات بده به زور ازش می گیرن، اونجا فعل اون نیست، فعل ادا از او سر نزده، قصد غربت هم نکرده، ولی گفتیم یقع او زکات هم. اگه کسی از اون ادله استفاده کنه جدا شدن این دو حکم را از هم، خب اینجا وقت ایتا کرد دیگری ذمه او که مشغول بود بری شد، موضوع دیگه ادا منتفی شد. و اگر او تقصیری نکرده باشه مالک، هیچی، موضوع دیگه اون قصد و قربت هم مرتفع میشه. و اگر تقصیری کرده باشه در ادای زکات، به جهت تقصیرش مثلا ممکنه معاقب باشه به لحاظ اینکه فعل عبادی را از مثلا انجام نداده، تأخیر انداخته، دیگری موضوعش رفع کرده. اگر این تفکیک را قائل شدی بله، اینجا هم میشه تبرع به زکات دیگری هم حکم وضعیش رفع میکنه دیگه، موضوع نمیمونه برای ایتا و برای اون فعله، اونم موضوعش مرتفع میشه حکم تکلیفی. اما اگر گفتیم این دوتا مربوطه به همه که ظاهر فتاوا این بود و بحثش قبلا گذشت، اینجا این اجزاء از حکم وضعی هم انجام نگرفته، هنوز ذمه‌اش مشغوله، باستی خودش ادا کنه زکات رو، یا هنوز زکات در عین مالش هست باستی ادا کنه. بعضی از خواستن از بعضی روایاتی که در باب زکات دادن زکات از پدر و مادر و اینها استفاده کنن، روایاتی بود قبلا اینم خوندیم اونجا، صدقات پدر و مادر رو یا حتی زکوات رو بعد از فوت اونها امام میگفت، امر کرده بود که یکی از برهای خیلی مهم اینه که این زکات رو پسر بدهد، یا سوال میکرد که من صدقه وقتی میخوام صدقه بدم از طرف مادرم، نماز بخونم پدرم مادرم صدقه هم بدم، من میگه کار درستیه. در باب زکات هم آمده که این کار درسته، و اذن در یکی آمده بود ذمه او بری خواهد شد. برخیش در میت آمده بود، برخیش در حی آمده بود. اگه کسی از اون روایات بخواد باز همین تفکیک را استفاده کنه که جنبه وضعیش انجام میگیره و بگه خیلی خوب بس اینجا هم همینجوره، وقتی کسی تبرع کرد اونجا هم تبرع دیگه، پسر تبرع میکنه از طرف پدر، که البته اون روایات اونیش که از حی بود مخصوص به صدقات مستحب بود، اونی که مربوط به زکات بود در اداء زکات از پدر و مادر یا از برادر میت بود که بعد از موت دیگه حکم تکلیفی خود به خود ساقط شده، آنچه که هست همون حکم وضعیه، چون میت دیگه حالا نمیتونه عبادت انجام بده، فقط جنبه وضعیش مونده بوده که مشغول ذمه بوده این میت به زکاتی که نداده، چون زکات قبلا هم گفتیم از دیون این واجب مالی مثل دیونه، و ذمه‌اش مشغول میشه به این مار، فقط جنبه وضعی مونده. خود جنبه وضعی هم با ادای دیگری گفتیم انجام میگیره علی القاعده، نمیشه از اون روایات تعدی کرد به حی، تبرع از حی در باب زکات واجبه. چرا در صدقات واجبه روایات بود که مجزیه، صدقه غیر واجبه مستحبه. این هم یقع از اون شخصی که به قصد او کسی تبرع میکنه و صدقه مستحبه و از او از طرف او میده. اما در زکات واجبه از حی ما روایتی نداشتیم، از میت داشتیم چون جنبه تکلیفیش که اداء فعل بود ساقط شده از او با موتش، فقط جنبه وضعیش که شغل ذمه است مونده بود. ولی اونجا میگه عجز، از این نمیشه استفاده کرد که از حی هم اگر دادی عجز عنه. پس بنابراین مقتضای قاعده در جایی که به طلب شخص نیست، به تسبیب مالک نیست، تبرع اونجا رو میشه اشکال کرد. اما جایی که مورد بحث مرحوم سیده، جایی است که به تسبیب مالک این انجام گرفته تبرع، یعنی مالک امرش کرده، طلب کرده ازش که تبرع کنه، اینجا این ادا مستند به مالک، فعل مالک در حقیقت به تسبیب، ادا مالک، ایتاء مالک، و لذا مشمول اطلاقات ادله زکات، ایتاء زکات، ادا زکات میشه و صحیحه. پس اشکال اول، یعنی اون بحث اول، حق با مرحوم سیده که یجوز و یجزی عنه اگر تبرع به امر خود این مالک انجام بگیره. در غیر موارد امر جای اون بحثی داری که عرض شد. خب این فرع اول. فرع دوم مثلا ولو یجوز للمتبرع الرجوع علیه، حالا که امرش کرد که تبرعا زکات رو بده، اونم زکات رو داد، بعد نمیتونه بیاد بگه خیلی خوب حالا من دادم بیا قیمتش به من بده. فرماید لا یجوز، اگر امرش امرت با قید تبرع بوده، دو نوع میشه امر بکنه. یه دفعه امر بکنه که ادفع زکات مالی تبرعا، یه دفعه میگه ادفع زکات مال من. قید تبرع را نمیاره در امرش. فرماید اگر قید تبرع رو آورده باشه و آقای متبرع هم این امر رو امر تبرعی رو شنیده و رفته انجام داده، اینجا لا یجوز الرجوع، چون امرش علی وجه تبرع بوده، مقید بوده، گفته به نحو مجانی، معنای تبرع مجانیت، مجانی بده از طرف تو، نه اینکه بعد بیا از من بگیری، اونم قبول کرده رفتم مجانا این رو انجام داده، دیگه حق رجوع به او نداره، خودش حدر کرده مالیت مال خودش را و قبول کرده که مجانی انجام بده داده. مثل جایی که آدم مالش مجانی به دیگری بده بدون امر، اونجا نمیتونه بیاد ازش پولش بگیره، اینم همونه. و اما اگر لم یذکر التبرع و اما ان طلب و لم یذکر التبرع فاداها عن من ماله فالظاهر جواز الرجوع علیه، اگر تبرع رو ذکر نکرده بود، گفته بود اد زکات مالی، زکات مال من بده از مال خودت، اینجا نگفته تبرع، یعنی نگفته مجانا، نگفته علی وجه الضمان. اگر میگفت علی وجه الضمان من ضامنم، یقینا ضامن بود. نگفته نه تبر مجانا بده و تبرعا، و نه باید امرش کرده، امر خالی از هر دو قید، هم قید مجانیت هم قید علی وجه الضمان بودن. اینجا میفرماید فالظاهر جواز رجوع علیه به عوضه، بعد که داد میاد قیمتش ازش میگیره، ما عوضش ازش میگیره، لقاعدت احترام المال الا اذا علم کونه متبرعا. فرماید اگر در نیت خود دفع کننده قصد تبرع بوده نمیتونه بیاد بگیره، چون قصد کرده تبرع با قصد تبرع حدر کرده مالیات، مثل جایی که مجانی داده بگیره. اما در نیتش قصد تبرع نبوده، اون چون امر کرده ایدم فعلش انجام داده، فعل ادا انجام داده، اینجا احترام مال باقی است. لم یهدر و لم یهتک حرمت ماله، مال نفسه، متبرع به قصد تبرع نداده. امر هم که اون آقا امر کرده درش قید تبرع و علا وجه مجانیت نبوده، اینجا میفرماید برای اینکه ضامنه. این یکی از مسائل مهمه در باب معاملات، موارد زیادی هم داره. این قانون اخیر مربوط به طلاق و اینکه وقتی طلاق داد آیا ضامن شوهر بعد از طلاق کارمزد کارهایی رو که زن در منزل انجام داده اونجا همین تفصیل داده شد در قانونش در وقتی آمد شورای نگهبان. اگر به امر بوده زامنه، به امر لا علی وجه المجانیه بوده زامنه، اگر امر بوده بدون امر بوده زامن نیست. البته تو قانون اول مطلق رو میخواستن زمان رو بندازن گردن شوهر که کل اجرت اجرت المثل خدماتی رو که همسر انجام داده در مدت زوجیت این رو باید پرداخت کنه زائد بر مهر، و گفته شد این وجهی نداره. ولی اونش اونچه که به امر زوج بوده قرینه بر مجانیت هم نبوده اونجا زامنه. خب این همون مسئله است که همون تو اون مسائل و جاهای دیگری در فقه هم تطبیقات زیادی داره که اگر کسی دیگری رو امر کرد به یک فعلی که اون فعل مالیت داره ارزش داره نگفت علی وجه المجانیه، اون طرف هم قصد مجانیت نکرده بود در انجام اون فعل، آیا ضمان هست یا نیست؟ و مشهور همینه که مرحوم سید اینجا داره که از ظاهر جواز و رجوع و علی ضمان ضامن اون تا امر مقید به مجانیت نباشه یا فعلی رو که انجام داده اون مأمور به قصد مجانیت نباشه ضمان هست. لازم نیست امر مقید باشه به عدم مجانیت، بلکه آن چیزی که لازمه این دوتا نباشه، امر مقید به مجانیت نباشه که ما آمر امرش کرده که مجانی این را بده اونجا دیگه این ضامن نیست، چون خودش گفته این حصه از دفع رو من میخوام، دفعی که مجانی باشه، دفع دیگر او اصلا امر بهش نکرده تا ضامن باشه، یا امر مطلق کرده قید مجانیت رو نیورده ولی خود مأمور وقتی انجام داده قصد مجانیت رو کرده، اینجا هم باز ضامن نیست چون اینجا هم خودش با قصد مجانیت حد کرده و رفع کرده حرمت مال خودش را و هدر کرده به اصطلاح، چون با قصد مجانیت داده مثل جایی که انسان با قصد مجانیت مالی را بده به دیگری، با قصد مجانیت داده دیگه او ضامن نیست اگه در قصدش مجانیت بوده. بنابراین در غیر این دو صورت که خود امر مقید باشه به مجانیت یا مأمور قصد مجانیت کرده باشه در این دو صورت ضامن نیست، در غیر این دو صورت ضامنه، چه امر به علاوه وجه زمان بکنه زامن زمان رو بیاره در متعلق امرش چه نیاره خود امرش کافی است. وقت بحث شده که اینجا امر چرا کافی است، جایی که علاوه قید زمان رو بیاره در امر اون از یه بابی درست کردن که روشنه، یه نوع مثلا جعاله است یا یه نوع خودش یه نوع معامله است یا خود این امر علی وجه الزمان توافق بر زمانه برم که قبول میکنه بس ذمه‌اش مشغول میشه به زمان اگه او انجام داد، مثل جعاله است میگه اگر این کارو بکنی من وجد زالتی فله درهم، اینجا گفته هر کی این کارو بکنه مالیتش بر من ضامنم، علی وجه الزمان معناش اینه، اینو جعاله است. اونجا زمان روشنه، اما جایی که زمان را نیورده آمر در امر خودش فقط امر کرده به فعل، مأمورم انجام داده قصد مجانیت را نکرده، اینجا چرا ضامن باشه؟ مرحوم سید بعد از اینکه میگه فالظاهر جواز رجوع علیه که مشهورم همینه درستم همینه تعلیل میکنه این را فرموده لقاعدت احترام المال، به قاعده حرمت مال مسلم تمسک کرده، مال غیر تمسک کرده، جایی که قصد مجانیت نکرده غیر مالش هم در اختیار دیگری ازش استفاده کرده برای دیگری انجام داده او مال رو گرفته، خب قاعده اینکه مال دیگری در دست دیگری یا در استیفاء مورد استیفاء دیگری قرار گرفت ضامن المستوفی یا من یوضع یده علی مال الغیر زامن است، باستی مالیتش بده مگر مالک به قصد مجانیت کرده باشه که جا نکرده قصد مجانی مالک اصلی اون مال. این همون قاعده ید تقریبا یا توسعه، قاعده ید در باب منافع و اعمال، قاعده حرمت مال غیر در دست دیگری مگر با قصد مجانیت باشه. ایمان او خودش حدر بکنه مالیت مال خودش را، احترام مال خودش. مرحوم سید به قاعده احترام تمسک کرد. قاعده احترام هم دو در باب، هم به عنوان قاعده استیفاء مال الغیر آمده، هم قاعده ید، هر دو تعبیر شده در کلمات فقها. بعضی تعبیر استیفاء مال غیر کردن در باب منافع، بعضی هم وضعیت کردن در من، اونم کافی دونستن، چون در باب وضعیت بر مال غیر، بر منافع غیر اختلافه که آیا اون منفعت اگر استیفاء هم نشه بازم زمانه یا زامن نیست. بعضی هم مقید به استیفا کردن، بعضی هم گفتن چه استیفا بکنه چه نکنه، خودش وضعیت بر منفعت مال غیر موجب زمان اون منفعته، مگر قصد مجانیت کرده باشه صاحبش که نکرده. این یک بیان برای این قاعده که انسان هر جا منفعت مال دیگری را مثلا گرفت و استیفا کرد یا وضعیت برش کرد و قصد مجانیت هم نکرده بود دیگری، اینجا اون زمان داره از باب قاعده وضعیت بر مال غیر که منفعت مال غیر. در این قاعده اینجا اشکال شده، گفته شده که اینجا این قاعده حرمت مال غیر یا احترام مال غیر جایی است که اون مال چه عین باشه چه منفعت تحت ید و حوزه اون مستوفی باشه، ید او قرار بگیره، مثل کسی که منزل دیگری رو مثلا یک سال میگیره، اینجا منفعتش هم تحت یدشه. قاعده حرمت مال غیر اینه که بعد که منزل پس میده باز قیمت این منفعت اجرت المثلش بهش بده، حالا چه استیفا بکنه چه استیفا نکنه. این قاعده حرمت مال غیر اینجا صادقه چون تحت یدش قرار گرفت و مجانیت هم او نداده بود. این حرمت مال غیر که منفعت این ماله اجرت المثلش بس پرداخت. اما در اینجا اینجوری نیست، اینجا عینی یا منفعت عینی را آقای این عامر تحت ید خودش نگرفته تا قاعده ید جاری بشه. قاعده احترام مال غیر جاییست که وضعیت باشه بر مال غیر یا عیناً یا منفعتاً. اینجا امرش کرده که عمل این عمل رو انجام بده، عمل هم که تحت ید من نیست، تحت ید خود عامله. گفته زکات من مار من بده، خون این فعلی رو انجام داده، تحت ید این که نبوده. لم یقع مالا از عامل تحت ید عامر، مثل جایی که خونه رو مثلا خونه او رو بگیره یک ماه یک سال پیش خودش منفعتش تحت یدشه، پس حرمت مال منفعتش هم اقتضا میکنه که حالا که وضعیت کرد برش مالیتش را هم محترمه برای مالکش، هم حرمت مال رو باستی ادا کنه بهش. اینجا اینجور کاری نیست، خوب عمل رو انجام خواست عمل رو انجام نده، ولی ازا گفته شده اینجا قاعده احترام مال غیر که مرحوم سید بهش تمسک کرده که برگشته به همون قاعده یده بر منافع، او در اینجا نیست، مثل صغراش نیست، چون یه فعلی را یه عملی را عامل انجام داده، خوب ربطی به در دست عامر قرار نمیگیره، ما عینی را در دست او نداده که تا بگیم این منفعت او را مثلا تحت دست خودش قرار گرفت داده او. و قاعده ید جاریست، زمان هست، زمان ید درست بشه اینجا. این به استیفا یا به اتلاف یا حتی به تلف اگه مأذون نباشه. بنابراین این قاعده رو نمیشه اینجا تمسک بش کرد، این اشکال شده. ولذا مرحوم میرزا و دیگران یه قاعده دیگری رو اینجا سعی کردن ازش استفاده کنن. برخی سعی کردن برگردونن به همون مثل موارد امر علی وجه الزمان، اینو عقد و قرارداد مثل جعاله بگه. اینجا هم درسته نگفته علی وجه الزمان، ولی خب خود امر این آمر و فعل اون مأمور مثل موارد جعاله است که بگه من وجد زالتی فان له مثلا فله درهم، شده اگه بره با فعل، خود میگن فعل کسی که بره پیدا کنه اون میشه اون در حکم قبوله، این معامله است، جعاله است. اینجا هم همین جوره، فقط ذکر نشده این وجه زمان، ولی خب چون تبرع هم ذکر نشده ظاهر امر اینه که علاوه وجه زمان مجانیت نیست، که انه ذکر کرده مثلا برگردونن به اون. البته این توجیه غیر قابل قبولی است، واقعا کسی که امر کرده قصد انشاء جعاله و این حرفا رو نداره، در همون جاش هم مورد قبول نیست. برخی دیگر این جوری دیگه توجیه کردن که توجیه معقول عقلایی خوبی است، با اون این که گفتن خود امر زمان آوره، امر یکی از موجبات زمانه در باب اعمال، چون اعیان نیست که وضعیت درش بشه، نه عین خارجی است نه منفعت عینه، عمله. وقتی کسی دیگری رو امر میکنه یه عملی رو بکنه که عمل انجام میگیره تمام میشه، اون عمل هم مالیت داشته باشه، مثلا بگه یک جز قرآن بخون، یک سال نماز بخون، یک سال نماز بخونه از فلان مگه. اینجا وضعیتی در کار نیست تا مشمول قاعده علالیت بشه، ولی در اینجا خود این امر اندل اقلا موجبون لزمان، قاعده اقلایی است که خود امر موجب زمانه، مگر مقیدش کنه به مجانیت یا خود اون عامل قصد مجانیت کنه در وقت ادا. جایی که اون دو قید نباشه، دو شرط نباشه، نه او قصد مجانیت کرده نه در امر قید تبرع و مجانیت عرض شده باشه، این امر موجب زمانه. یه نوع سبب مثلا مثل امارات توسعه قاعده اتلاف، مثلا او اتلاف کرده این امر را بر مالکش، او از چون ازش خواسته امرش کرده این کار رو بکن، به سبب اونم به همین سبب این کار انجام داده نه به قصد مجانیت. پس این فعل صدورش از این که مالیت داره و تحققش مستند به اون عامر خواهد شد عقلایی، و این اندر عقلا جب زمانه و شارع امین سیره عقلا رو امضا کرده. از این وجه یه وجه مقبول تریه و قابل قبولیه که امر هم به نفسه احد و موجبات الزمان، ولی بعید نیست اینا همش به یه نکته عام همون استیفا برگرده. بالاخره این هم یه نوع استیفا است، استیفا در اقلا اعم از این هاست، مثل جایی که امر میکنه ثوبش رو خیاطت کنه، اونجا رو همه قبول دارن که قاعده حرمت ما، چون بالاخره اون خیاطته باقی بمونه تحت ید این صاحب ثوب، اگه امرش کرد به خیاطت ثوبش یقیناً ضامن قیمتش را دیگه بحث نکردن، علاوه مجانی هم قید نکرده ضامنه. این که اونجا هم وضعیت نیست بر عمل، وضعیت بر نتیجه عمله که چیه؟ اون مخیط بودن ثوب. اینجا هم همون جوره، وضعیت بر نتیجه عمله و اون ادای زکاتی که پرداخت شده دیگه ذمه مالک خالی شده و بری شده از زکات. خود تبرئه زکات از ذمه مالک یا تبرئه یا خروج زکات از مال مالک، چون در این تعلق گرفته بود زکات اگر نصاب موجود باشه، خلاص شدن، تخلیص شدن این مال و ممحض شدن در ملک او، این همون مثل خیاطتی است که آمده به امر او در ثوب او شده، اونجا را قبول دارن که از باب قاعده احترامه، اون رو تشکیک نکردن درش. قاعده احترام برگشت به ید میکنه، میگن قاعده احترام برگشت به ید و وضعیت میکنه. وضعیت در اینجور موارد هم صادقه، هر نوع استیفایی بکنه و مالک عامر این رو وضعیته، یعنی اون نفعش برگرده تحت ید مالک، این هم قاعده احترام درش صادقه. البته اون قاعده را ما میتونیم قبول کنیم، قاعده زمان بالامر، ولی اینا رو شاید نشد قواعد مستقل از هم در عقلا قرار داد، میشه همه رو برگردون به یک نکته جامع واحدی که شاید در بعضی از بحث‌های گذشته ما این بحث رو داشتیم، یه جایی حالا در اینجا بود یا در کتاب اجاره بود، جای دیگه بود کتاب مضاربه و اونها بود، که اینا نکاتش برمیگرده به یه نکته واحد مشترکی، اینجوری نیست که هر کدوم یه قاعده مستقلی است. امر یه قاعده است برای وجه الزمان و امر موجب زمان اندر قلا، استیفاء یه ما قاعده دیگری است، مثلا وضعیت باز از بر مال غیر، منفعت مال غیر باز یه قاعده. سه تا قاعده نیست، روحشون یک قاعده است جامع بین اینها، که ازش مرحوم سید همه جا تعبیر میکنه به احترام مال الغیر، همون حرمت مال غیر، مگر خودش قصد مجانیت کنه یا از اول اون قرار دادن در دست او به امر او یا به هر جوری با قصد مجانی با شرط مجانیت بوده، نه شرط باشه نه قصد کرده باشه مالک، این احترام مال محفوظه. حالا چه به نحو وضعیت باشه، چه به نحو استیفاء باشه، چه به نحو امر باشه، ولی اگه امر بکنه که مالت رو بندست تو دریا، بازم زامنه. امر به اتلاف کنه مالش رو، استیفاء هم نکنه، اونم زامنه، چون بالاخره به امر او این کار کرده. اینا همش برمیگرده به شاید یک نکته. خلاصه اینجا چون بالاخره یک نفعی هم برمیگرده به مالک، و اون اینکه مالک با این امر ذمه‌اش بری میشه، مال خارجیش بری میشه، این اشبه به موردی است که نتیجه اون عمل و که امر کرده بهش آمر و مالک، نتیجه اون عمل تحت ید مالک قرار میگیره، آمر قرار میگیره، مثل امر به خیاطت ثوبه. اگر امرش کرد بهش گفت خط ثوبی، اونم انجام داد، به قصد مجانیت هم نبود، در امرم مجانیت اصلا نشده بود، آقایون قبول دارن اینجا میشه زامن، زامن اجرت المثل خیاطت ثوبش خواهد شد. این هم مثل همونه. بالاخره این هم بحث دوم که و ان لا و اما ان طلب و لم یذکر التبرع فاداه عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه به عوضه لقاعدت احترام المال. حالا یا قاعده احترام ما یا قاعده زمان امر، جایی که قصد تبرع نباشه، قید مجانه هم عقص نشده باشه در متعلق امر. و صلی الله علی محمد و آله.